مرسی که منو شناختید. خدا رو شکر برای صحرا که خانواده ما رو میشناسونه. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. چقدر خوبه که در کنار شما خدا رو پرستیدیم با هم دیگه بعد از مدت‌ها. چقدر خوبه که قوم‌های مختلف اینجا هستیم. نه؟ من عزیزان رو دیدم که اینجا داشتم فارسی زمزمه می‌کردن. خیلی عالیه. بعد سورپرایز شدم، گفتم که وای خدایا نگاه کن خدا چه کاری کرده. فارسی میخونم بچه‌ها. بعد میخوام بگم که من توی زبان شما سه تا کلمه رو خوب بلدم. یکیش آمین هستش، یکیش کوکاکولا هستش، یکی هم هللویا. پس ما زبان مشترک داریم. خوشحالم برای دوستمون که پویای عزیز اینجا دارین زحمت ترجمه رو میکشه. و بیشتر از اون سورپرایز شدم که دیدم فارسی زبان‌ها ایرانی‌ها داشتن چه زبانی
سوئیلی
اسمشم نمیتونم بگم، ببخشید، به زبان این عزیزان داشتم میخوندم و میرقصیدن. میدونید به وجد اومدم، با اجازهتون یه فیلمی گرفتم که یادگاری داشته باشم. خدا رو شکر. شما هم خوشحالید؟
آمین.
چقدر خوشحالید؟
خیلی.
خدا رو شکر. یه واعظی صحبت میکرد، میخواست صحبتش شروع بکنه، اومد گفتش که موعظه من فقط 15 دقیقه طول میکشه. بعد یکی از حضار بلند شد، یکی مثل پویا یا پارسا که یه ذره بازیگوش هستن، گفتش پس یعنی 15 دقیقه برای ما یا برای شما. میدونی 15 دقیقه واعظه یه ذره فرق میکنه. آره، منم میخوام بگم 3-4 ساعت آینده من میخوام اینجا موعظه بکنم و با هم هستیم. راحت باشید، ریلکس بشینید، آبی خواستید من در خدمتم. چند نفر از شما عزیزان اینجا تازه برای اولین بار میایید؟ خیلی خوشحالم. منم برای اولین بار اینجا هستم. به ما خوش آمد نمیگید؟ مرسی، ما خوش اومدیم. مرسی، ممنون، متشکرم. مرسی که ما رو پذیرا هستید. من امروز میخوام در مورد نجات صحبت بکنم. شاید خیلی شنیدیم کلمه نجات، برای ما خیلی تکراری باشه، کلمه ای که هر روز باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، کلمه ای که خیلی به کار ما میاد، میخوایم ازش بهش برسیم، نجات پیدا بکنیم. چند وقت پیش توی ایران یه امیدی اومد که بی جواب بوندم، میخواستیم ایران نجات پیدا کنه، میخواستیم ما نجات پیدا بکنیم. خودمون توی شرایطی هستیم، میخواییم ازش نجات پیدا بکنیم، درسته؟ و میخوام بگم که نه فقط ایران، نه فقط اینجا، منی که غربم دارم الان زندگی میکنم، توی شرایطی هستم که میخوام از نجات عبور بکنم، میخوام نجات رو دوباره تجربه بکنم. ولی نجاتی که میخوام امروز در مورد صحبت بکنم نجات متفاوتی است. نجاتیه که نیاز همه دنیا هستش، نیاز کشور ما ترکیه، شرایط الان ما، فردای ما نیستش، هر روز ما باید توش باشه، هر روز باید توش زندگی بکنیم. امروز میخوام در این باره صحبت بکنم. تنها راه نجات برای همه ما صلیب عیسی مسیح هستش. میخوام امروز اینو با خودمون ببریم، نه فقط برای امروز، این سرلوحه زندگی ما بشه. تنها راه نجات برای من، برای شما، برای ما توی ایران یا هر جای دنیا فرقی نمیکنه، توی افریقا، تنها راه نجات صلیب عیسی مسیح هستش. میخوام قبل از اینکه یه مقدار بیشتر باز بکنم این موضوع رو، بپردازیم به موضوع صلیب، کلمه صلیب. بعضی از ما شاید خیلی میشنویم این نماد رو، خیلی میبینیم. توی کتاب انجیل اول قرنتیان آیه 1:18 اگر یک نفر بیاره، من میخوام این سلاح امروز دستمون باشه، یه چند تا آیه داریم، هر کسی احساس میکنه صداش خیلی خوب هستش میخوام که این آیاتی که میگم رو بخونه، اشکالم نداره که چند نفر فکر کنیم صدامو خیلی خوب هستش. اول قرنتیان باب 1 آیه 18 آمین آمین. برادر یه ذره فروتن می بودی، حرفم خوش نشد سریع خوند. آفرین، مرسی، واقعا ممنون. زیرا پیام صلیب نزد هلاک شوندگان حماقت است، اما نزد ما که نجات میابیم چیه؟ قدرت خداست. صلیب یک نمادی هست، یک جایی هستش که آدم ها رو روش میکشتن. توی امپراتوری روم ابزاری وحشتناک برای اعدام بود. باب 1 آیه 18 یه ابزار وحشتناک برای اعدام کردن بود. ما ابزارهای اعدام کردن کیا یکی یکی معرفی کنیم؟ چیات به ذهنم میاد؟ گیوتین. گیوتین دیدی چی؟ یه لحظه است ولی با تناب دا صندلی الکتریکی. دیگه چیا؟ آفرین. یه زمان شمشی خفه میکردن، یه اتاق گاز، جا سیانور. راه‌های مختلفی برای این اعدام وجود داشت، ولی صلیب یکی از ابزارهای وحشتناک بود، چون اعدام طولانی بودش و به مرور طرف خفه میشد توی درد. نه فقط از این زاویهش نگاه بکنیم که درد بود، میخکوب کردن، شکستگی استخوان، همه اینا رو باید تحمل میکرد. طرف بعد از صبح تا بعد از ظهر این حالت رو داشته، سرش هی میافتاد، خفه میشد، دوباره به خودش میومد. انقدر این طول میکشید که ناتوان میشد، دیگه نمیتونست بیسته. اگر ادامه پیدا میکرد، اگر زنده میموند، میگفتم دیگه کاریش نمیشه کرد، چون از رو پاهاشون دوباره هی بلند میشدن اونجایی که میخورده بود، دوباره استقامت میکردن. برای اینکه استقامت رو از بین ببرن، بعد از یه تایمی استخونای پا رو میشکستن که دیگه این طرف نتونه بلند شه، که این تموم بشه. خیلی وحشتناکه، این دردناکه. نه فقط موضوع دردش، یه موضوع دیگه هم که در موردش هست خیلی شرم‌آوره. میدونی چون میخواستن کسی رو مصلوب بکنن، او رو اوریان میکردن، کتکش میزدن، شلاقش میزدن و بعد میبردنش در ملأ عام مصلوبش میکردن. خیلی دردناکه نه؟ واه. خیلی سخته. و از نظر یهودیا هم یک لعنت بود، کسی که اعدام میشد یک لعنت برش میومد. توی تثنیه باب 21 آیه 23 میگه ملعون از هر که بر چوبه دار آویخته شود. پس سه زاویه بود، درد بودش، شرم بودش، لعنت بودش. این تاریخچه صلیب هستش. ما الان نگاه میکنیم میگیم آیا ما صلیبو میپرستیم؟ نه. ولی چه معنی این صلیب برای ما امروز پیدا کرده؟ امروز همونطور که گفتم میخوایم بگیم که تنها راه نجات برای ما صلیب عیساست. من نمیگم صلیبه، صلیب عیساست، فرق میکنه. صلیب 2000 سال پیش قبل از عیسی مسیح، قبل از اینکه کاری که عیسی مسیح روی صلیب بکنه یه معنی دیگه داشت، نماد مرگ بود. ولی امروز ما وقتی نگاه میکنیم مرگ رو دیگه نمیبینیم، حیات رو میبینیم. پس تنها راه نجات برای ما چیه؟ صلیب عیسی مسیح هستش. آمین. صلیب عیسی ترکیبی از درد بود، درد جسمی، شرم بود و معنای روحانی داشتش. حالا میخوایم ببینیم، به این بپردازیم که چرا صلیب عیسی تنها راه نجات ما هستش. چرا؟ از سه زاویه میخوایم به صلیب نگاه بکنیم. اولین زاویه، اولین روشی که میتونیم به صلیب نگاه بکنیم قبل صلیب هست، جایی که ما با صلیب روبرو میشیم. من چند سال پیش که اومده بودیم ترکیه، منم مثل شما توی ترکیه زندگی کرده بودم و یه 5 سال اینجا بودم. همین شرایط شما، دقیقا شرایط شما رو میشناسم، شرایط زندگی شما رو میدونم. میخوام بگم که پناهجویی رو میشناسم، دردی که میکشی، شرایط کاری که میکشید، حتی الانم که اون طرف زندگی میکنم این شرایط رو من دارم تجربه میکنم. همونطور که گفتم من هم به دنبال نجات هستم. میدونی نجات تو زندگیمون خیلی نیاز هستش که باشه. و من چند سال پیش که اومده بودم ترکیه ایمان نداشتم. شخصی اومد انجیل رو با ما معرفی کرد و من انجیل رو شروع کردم به خوندن. داستان طولانیه، خیلی کوتاه بگم که انجیل رو وقتی شروع کردم به خوندن یه چیزی من رو جذب کرد. نگاه کردم این یه کتابی هستش که من رو با گناهانم روبرو میکنه. من به اونجا نگاه میکنم، صلیب رو نگاه میکنم. عزیزانی که آنلاین دارن نگاه میکنن، بغل شما یه صلیبی هستش، من به اون نگاه میکنم. منو با صلیب روبرو کرد، جایی که من باید میمردم. کتاب مقدس خجالت نداره به من نشون بده که تو گناه کردی، درسته؟ تو خطا کردی. تعارف نداره، تو خطا کردی، به خاطر خطات باید بمیری. وقتی کتاب مقدس رو میخوندم یک تفاوتی دیدم. من قبلا کتابای مختلفی خونده بودم، توی باوری که داشتم خیلی جدی بودم و همش احساس گناه رو داشتم که این احساس گناه منو محکوم میکرد. هممون داشتیم، درسته؟ شما هیچ کدوم مجزا نیست، هیچ کدوم اینجا پاک نداریم، درسته؟ هممون گناه کردیم، نمیتونیم تعارف بکنیم و به خاطر گناهانمون ما در حضور خدا جایی نداریم، چرا که خدا خدای قدوسی هستش، در او هیچ گناهی وجود نداره و ما گناهکاریم. وقتی از خدا جدا میشیم چه اتفاقی برامون میفته؟ این تاریکی ها میاد سراغ ما و ما خیلی بیشتر خدا که نیستش که، حالا دورتر و دورتر و دورتر میشیم و گناهانمون کم کم و کم کم بزرگتر میشه. منو با صلیب روبرو کرد، ولی این صلیب، این جایی که من باید به خاطر گناهانم میمردم، فرق میکرد. چرا؟ چون روش یه نفری رفته بود قبل از من، میگفت تو رو دوست دارم، عاشقتم و من به خاطر تو اینجا میام. اینجا جای توه، من خطایی ندارم. زندگیمو نگاه کن، هیچ خطایی توش نیست. به مردمم کمک کردم، اومدم خدمتشون کردم، اومدم معجزات نشونشون دادم، ولی من میرم اونجا برای تو میمیرم. این تو رو میخوام اسم خودمونو بذاریم. من وقتی میگم برای تو، اون صلیب، اون کسی که روی صلیب بود به من گفت، به من امیر حسین گفت. به کی گفت؟ اسم خودمونو بگیم. به من امیر حسین گفت، میدونید؟ و من میخوام بگم که صلیب، وقتی باهاش روبرو میشیم، اولین چیزی که ما رو الزام میاره برای ما، اون توبه هستش. تو گناهکاری. حقیقت رو به من و شما میگه، پنهان نمیکنه و به ما میگه تو گناه کردی و به خاطر گناهانت باید مجازات بشی. دیدید؟ یک کسی که خطا میکنه چی کارش میکنن؟ مجازاتش میکنن بنا به اون خطایی که کرده. و مجازات گناه چیه؟ مرگه. اگه کتاب مقدس تعارف نداره که اینو بگه، منم تعارفی ندارم که به وضوح بگم. به خاطر گناهانی که کرده بودیم و کردیم، ما مرگ منتظر ما بود. خدا ما رو برای حیات آفریده بود، ولی کاری که جدایی ما از خداوند، گناه، باعث شد که مرگ وارد زندگی ما بشه. پس صلیب ما رو با اون حقیقت روبرو میکنه. عبرانیان 9:22 رو یه عزیزی بیاره بخونه. عبرانیان 9:22. آمین، آمین. وقتی انسان گناه کرد، خدا یه راهی گذاشت که انسان بازگشت بکنه و اون قربانی بود. خونی باید ریخته میشد، کسی جایگزین ما باید میمرد، یه کسی یا چیزی. و اون چیز چی بود؟ یه گاوی بود، گوسفندی بود. قربانی رو ما داستانش رو میشناسیم. قربانی میکردن، خون ریخته میشد و دوباره توبه میکردن، به حضور خدا میومدن. تازه این که دیگه خیلی دیگه این قربانی دیگه لوس شده بود و یکی باید بهای این گناهان ما رو انگار میداد. و صلیب، وقتی باهاش روبرو میشیم، اولین چیزی که به ما یادآور میشه چیه؟ گناهانمونه، که ما گناهکار هستیم. پس اولین زاویه که با هم بررسی کردیم، مثل کسی که بدهی سنگینه داره و هیچ راهی برای پرداختش نداره، تنها امیدش اینه که کسی بیاد جاش این بدهی رو پرداخت بکنه. من چند سال پیش بدهی داشتم، یه معجزه شد واقعا، یه کسی اومد جای من پرداخت کرد. آخه خدا، آره واقعا خیلی کیف میده، نه؟ الان شاید خیلی از شما بدهکار باشید، دارید دعا میکنید که خدایا یه نفر بیاد که این یه معجزه بکن دیگه. دومین زاویه که میخوام به صلیب نگاه بکنیم، اون روی صلیب هست. پس ما قبل صلیب رو بررسی کردیم، جایی که روبرو میشیم با صلیب، قدم بعدی برای ما روی صلیب هست. وقتی روی صلیب میرم، همونطور که بهتون گفتم، یه نفر جای ما مرده، جایی که من باید خوب میشدم، این تجربه تلخ و درد و شرم رو من باید متحمل میشدم، یکی دیگه اومد اونجا وایستاده. و خیلی جالبه، میگه زیرا خدا انقدر جهان رو محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نشه. عشق خدا روی صلیب هستش. میدونید، فقط به پسر خدا نگاه نکنیم، به پدر نگاه بکنیم که عشق خودش رو روی صلیب فرستاد و اون پسر داره اون عشق رو به ما منتقل میکنه. اون عشق داره به ما نگاه میکنه، داره با ما صحبت میکنه. اونجا داره روی صلیب ما عشق خدا رو داریم میبینیم، با عشق خدا روبرو میشیم که چقدر من تو رو دوست دارم. خدای ما خدای پدر هستش. چند تا از ما اینجا، چند نفر از ما پدریم؟ یکی از بچه هامون یا مادر، فرقی نمی کنه، یکی از بچه هامون یه اتفاقی واسش بیفته، یه خطایی بکنه، بخوان مجازاتش بکنن، چی کار میکنیم؟ زمین و زمان رو به هم میدوزیم، نه؟ حاضر نیستیم، مخصوصا ما ایرانی ها که دیروز داشتم با مهراد از صحبت میکردم، خیلی احساسی هستیم، حاضر نیستیم یه خار تو دست بچه‌مون بره. خدای پدر با ما داره صحبت میکنه، میگه فرزندم من تو رو دوست دارم، روی صلیب داره با ما صحبت میکنه. پس وقتی یه قدم جلوتر میریم بعد از توبه‌مون که گناهانمون رو دیدیم، قدم بعدی میریم روی صلیب، اونجا با یه چیزی مواجه میشیم. من وقتی انجیل رو خوندم گفتم که با صلیب روبرو شدم با کسی که روی صلیب هست و اون شخص نیومد بگه که تو دیگه بیا اینجا، بیا میخ بکنم تو دستت، بیا اینجا، موات بیرون بود، بیا از مو آویزونت بکنم، ای حرف بد زدی، بیا آب جوش بکنم تو حلقت. میدونید یه همچین چیزی نه، ما همین چیزا رو شنیده بودیم، درسته؟ و منتظرش بودیم، بیا یه سیخ بکنم توی پهلوت که دیگه از این کارا نکنی، نه. بعد رفتیم اونجا با یه چیز دیگه روبرو شدیم، عشقی که آغوش خودش رو برای ما باز کرد. من درد رو به جای تو متحمل میشم، من درد رو به جای تو متحمل میشم، بیا تو آغوش من، بیا تو بغل من، بیا تو محبت من. محبت انسانی نیست که ناتوان باشه، محبت خداییه که مرده زنده کرد. میتونست از صلیب بیاد بیرون، میتونست فرشتگان آسمان صدا بکنه بیاد اینجا همشون رو نابود بکنید، ببرید، نمیتونست؟ خداست، چرا نکرد؟ اونجا وایستاد. چرا این شرم رو قبول کرد؟ تا من و شما امروز نجات رو تجربه بکنیم. وقتی به این موضوع هم نگاه میکنیم، صلیب یه مقدار برامون عمیق‌تر میشه. همونطور که گفتم از این 3 ساعت 4 ساعت تقریبا یه نکته دیگه دارم بهتون بگم، اینو تموم بکنیم. نکته آخر، زاویه آخری که به صلیب نگاه میخوام بکنیم، کار خداوند روی صلیب تموم نشد، از صلیب فراتر بود. اگر روی صلیب میموند با مرگ تموم میشد. پیام و پیروزی خداوند در قیامش بود. او از مردگان قیام کرد. میدونید؟ شیطان نقشه‌هاشو کشید، بیاید این کارو بکنون، مصلوبش کن، مصلوبش کن. رهبران مذهبی اینو میگفتن، خوشحال بودن، نه؟ مصلوب شد، تموم شد. بعد یه دفعه یه چیزی اتفاق افتاد، یه زمین لرزه اتفاق افتاد که تا همین الانش مردم دارن نجات رو تجربه میکنن. چند هزار سال گذشت، 2000 و اندی سال، 10,000 سال دیگه بگذره، پیروزی خداوند ما در قیامش هستش. اگر عیسی فقط مرده بود، ما هنوز در گناهانمون میموندیم. صلیب پایان داستان نبود. عبرانیان 7:25 رو یه عزیزی بیاره بخونه. آمین. او قیام کرد و اینک زنده است تا برای ما شفاعت بکنه. این آیه هستش توی رومیان 6:9 که میگه او اینک زنده است، مرگ دیگر بر او تسلطی ندارد. او نه فقط مرده زنده کرد، از مردگان قیام کرد. صلیب شد محل آمرزش، آشتی و پیروزی برای ما. در واقع صلیب از یه صندلی اعدام به تخت پادشاهی محبت خدا تبدیل شد. میدونید مثل سربازی که از میدان جنگ برمیگرده. سربازا که میرن انتظاری نیست که برگردن. میدونید گله این ور اون ور میشه، میخوره، خیلی ها رفتن، یه امیدی نیست که برگردن. مثل سربازی که از میدان جنگ برگشت، نه فقط زنده بلکه با پرچم پیروزی. و میخوام اینو بهتون یک بار دیگه بگم که تنها راه نجات، نه فقط برای ما، در ترکیه، در شرایط پناهندگی، نه فقط برای مردممون توی ایران، سقوط رژیم بشه، این بشه، اون بشه، نجات پیدا بکنه، نه، نجات در صلیب عیسی هستش. در افریقا، در چین، در امریکا، در اروپا، شمال، جنوب، هر جای دنیا که بریم، همه خطا کردن، همه نیاز دارن با صلیب روبرو بشن، روی صلیب برن و از صلیب عبور بکنن. آمین. میخوام با هم دیگه سرهای خودمون رو خم بکنیم و این آیه رو یک بار دیگه میخوام بخونم. زیرا اول قرنتیان 1:18، زیرا پیام صلیب نزد هلاک شوندگان حماقت است، اما نزد ما که نجات میابیم قدرت خداست. فراموش نکنیم ما اینجا زنده ایم تا صلیب رو حمل بکنیم، صلیب عیسی رو ما هم حمل بکنیم. اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند باید خود را انکار کرده هر روزه صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. خداوند شکرت میکنیم برای فرصتی که به ما بخشیدیم، برای حیات دوباره، برای ما که لایق نبودیم. خودمون رو لایق نمیدونستیم، ولی کاری که تو کردی، پسرت رو فرستادی عیسی، مرسی که اومدی و تا به آخر ایستادی. او که همذات با خدا بود از برابری با خدا بهره نجست، بلکه ذات غلام پذیرفت، هم شکل ما شد و تا مرگ، مرگ بر روی صلیب تسلیم شد. شکرت عیسی، تو تحمل کردی حقارت رو، شرم رو، تویی که همه اونها رو محبت کرده بودی، هیچ خطایی نکرده بودی. امروز اگه بیان به ما یه تهمتی بزنن چقدر از خودمون دفاع میکنیم. خداوند شکرت برای اینکه امروز ما میتونیم قدرت تو رو تجربه بکنیم، معنای تازهی به صلیب بخشیدی. خداوند دعا میکنم قوت ببخشی صلیب رو بتونیم حمل بکنیم. واقعا ناتوان هستیم، فراموش میکنیم، سخته برامون. تو ما رو بی کس و تنها نگذاشتی، روح القدس رو فرستادی تا بتونیم در صلیب، در صلیب تو عیسی زندگی کنیم و دیگران رو به این صلیب دعوت بکنیم. دعا میکنم در نام پرجلال عیسی مسیح. آمین.